رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شب کابل. برنامه سه‌شنبه 13 دسامبر با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
اکثریت افغانها از کارکرد پارلمان کشورشان راضی نیستند، یافته یک نظرسنجی هست. 12 نفر در جنوب هند به خاطر ایستادن نشدن هنگام نواخته شدن سرود میلیون کشور بازداشت شدند. و استقبال ولادیمیر پوتین از ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا.
اداره بین المللی پکواش افغانستان از برگزاری نشست صلح که قرار است در خارج از کشور دایر شود خبر داد. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. امید تا آخر با ما باشین. نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. سفارت ایالات متحده آمریکا از رهایی انجینر احمد ایشچی، یک ازبک تبار متنفذ افغانستان، استقبال کرده. از بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری گزارش شده وی توسط معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اظهار نگرانی کرده است. سفارت آمریکا از اقدام حکومت افغانستان به منظور بررسی سریع این اتهامات استقبال کرده است. آقای ایشچی ادعا کرده است که وی از سوی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، توقیف و مورد بدرفتاری قرار گرفته است. اکثریت افغانها از کارکرد پارلمان کشورشان راضی نیستند. این مطلب یافته یه نظرسنجی نهاد خانه آزادی افغانستان درباره عملکرد پارلمان این کشور است. طبق این نظرسنجی، اعضای پارلمان افغانستان در کارهای خود موفق نبودند و برز مذرت در بیشتر موارد فساد اداری را نیز افزایش دادند. اما هیئت اداری ولسی جرگه این نظرسنجی را نادرست می دانند و می گوید که پارلمان افغانستان همواره قانونی و چشمگیر کار کرده است. اداره بین المللی پکواش در افغانستان امروز نشستی را به هدف جمع‌آوری دیدگاه های سران پیشین مجاهدین و گروه های سیاسی در رابطه با مسئله صلح افغانستان در کابل برگزار کرد. خلیل صافی در رئیس این اداره در افغانستان پس از این نشست به صدای آمریکا گفت که اشتراک کنندگان در این نشست روی یک پیشنویس 19 ماده‌ای صحبت کردند. این نشست در پی نشست اسلام‌آباد در ماه اکتبر سال روان میلادی می باشد. دولت ژاپن برای تهیه واکسن نجات به و جلوگیری از انتشار امراض انتانی در افغانستان 12.4 میلیون دلار آمریکایی را تعهد می کند. امروز حکومت ژاپن برای محو پولیو و جلوگیری از انتشار امراض قابل پیشگیری توسط واکسن در افغانستان تعهد 12.4 میلیون دلاری را به عمل آورد. در خبرهای منطقه و جهان، ملل متحد امروز گفت که گزارش‌هایی را دریافته است که گویا نیروهای طرفدار حکومت سوریه کم از کم 82 غیر نظامی را در 4 منطقه مختلف شهر حلب کشته است. روپرت کلولی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد، به گزارشگران در ژنو گفت که تایید این گزارش‌ها سخت است و اینکه هنوز هم معلوم نیست که این کشتار دقیقاً چه وقت رخ داده است. اداره حمایت از اطفال ملل متحد امروز گفت که حدود 35,000 کودک از شهر موسل از زمانی فرار شدند که نیروهای عراقی و ائتلاف تحت رهبری آمریکا عملیات وسیعی را در اواسط اکتبر برای پسگیری آن شهر از داعش براه انداختند. 12 نفر در جنوب هند به خاطر ایستادن نشدن هنگام نواخته شدن سرود ملی آن کشور در یک جشنواره بین‌المللی فیلم بازداشت شدند. نجیب خلیل با شرح این خبر.
این بازداشت‌های دیروز بعد از آن صورت گرفته است که یک محکمه عالی هند ماه گذشته حکم صادر کرد که سرود ملی باید قبل از نمایش هر فیلم در آن کشور نواخته شود، بیرق ملی هند به نمایش گذاشته شود و حاضرین باید در آن وقت ایستاده شوند. به گفته محکمه هدف این قانون نهادی نکردن حس وطن دوستی می باشد. یک مفتش پلیس در پایتخت ایالت کرالا گفت که این 12 نفر همه شهروندان هند هستند که در دو رویداد جداگانه جشنواره فیلم بازداشت شدند.
ادامه خبرها. شمار بیجا شدگان زلزله هفته گذشته در ولایت آچه اندونزیا به بیشتر از 85,000 نفر بلند رفته است. این در حالی است که پس لرزه های آن زلزله مردم را از خانه هایشان بیجا کرده است. یک مقام اندونزیایی گفت حدود 90 پس لرزه بعد از زلزله به شدت 6.5 مقیاس ریکتر رخ داده است. در آن زلزله 102 نفر جان باختند و حدود 900 نفر زخمی شدند. در خبرهای مربوط به آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مدیر عامل بزرگترین شرکت نفت و گاز جهان را به مقام وزارت خارجه کابینش برگزید. ریکس تیلرسن 64 ساله از ایالت تگزاس است و مدیر اگزان موبایل بزرگترین شرکت انرژی در جهان شمرده می شود. آقای ترامپ امروز با نشر بیانیه‌ای گفت که ریکس تیلرسن را به خاطر جدی بودنش، تجربه فراوانش و فهم عمیقی که به گفته ترامپ او در ساحه جیوپولیتیک دارد به این مقام انتخاب کرده است. با این هم گزینش تیلرسن با انتقادها و نگرانی‌های همراه است. الکسی ناوالنی رهبر مخالف حکومت روسیه امروز رسما اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 کشورش کاندید خواهد شد. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
ناوالنی در بیانیه ویدیویی پست شده در وبسایت کمپین جدیدش گفته است که وی در رقابت انتخاباتی روسیه شرکت خواهد کرد. این شخصیت مشهور روسیه و فعال برجسته ضد فساد با کرات گفته است که پوتین و حلقه داخلی او مقصر اختلاس هستند. ناوالنی در حال حاضر به اتهام تقلب تحت محاکمه قرار دارد، قضیه‌ای که حامیانش آن را با انگیزه های سیاسی همراه می دانند.
و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که وی آماده است در هر زمانی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ملاقات کند. طبق متن نشر شده یک مصاحبه توسط کرملین، آقای پوتین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد ترتیب احتمالی ملاقات وی با ترامپ گفت که ما در هر زمانی آماده هستیم، از جانب ما هیچ مشکلی وجود ندارد. با این حال پوتین گفته است که این دیدار بین دو رهبر احتمالاً بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهوری ترامپ انجام شود. این بود مشوی خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ما هم شما دعوت میکنیم با گزارش های این برنامه خبری گوش بدین. اداره بین‌المللی پکواش در افغانستان از برگزاری نشست صلح قرار است در خارج از کشور دایرش خبر داد. این گردهمایی در دو ماه آینده به اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به خاطر بحث روی فراماوری صلح سراسری در افغانستان صورت میگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
اداره بین المللی پگواش در افغانستان امروز نشست را به هدف جمع‌آوری دیدگاه‌های سران پیشین مجاهدین و گروه‌های سیاسی در رابطه با مسئله صلح افغانستان در کابل برگزار کرد. خلیل‌الله صافی رئیس این اداره در افغانستان پس از این نشست به صدای آمریکا گفت اشتراک کنندگان در این نشست روی یک پیشنویس 19 ماده‌ای صحبت کردند و همچنان به گفته صافی قرار است یک نشست بزرگ در رابطه با صلح افغانستان با حضور مقامات افغانستان و نمایندگان طالبان برگزار شود.
ما امید داریم که این نشست در اواسط جنوری یا در اوایل ماه فوریه در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.
در این نشست امروز مجاهدین اسبق، بزرگان، رهبران احزاب سیاسی و اعضای پیشین کابینه نیز شرکت داشتند. جلسه امروز در کابل در پی نشستی که در اسلام آباد پاکستان در ماه اکتبر سال روان میلادی دایر شده بود برگزار شد. در این نشست روی یک پیشنویس 19 ماده صلح بحث صورت گرفت که به گفته رئیس اداره پگواش در افغانستان مسئله آتش بس نیز در آن شامل است.
ماده اول آن آتش بس است. آتش بس میکانیزم و تطبیق آن، زیرا این موضوع حساس است. هرگاه آتش بس شود، طالبان ادعا میکنند که 50-60% خاک افغانستان را در کنترل دارند. در آن صورت آنها به دولت افغانستان تسلیم نمیشوند و اسلحه را به زمین نمیگذارند. پس چطور ممکن است آتش بس هم شود، اراضی افغانستان نیز به صورت هماهنگ از سوی طالبان و حکومت افغانستان اداره شود؟
دوار و افغان دولت و طالبان لخوان هماهنگ اداره شد.
و افزود تقسیم اوقات خروج نیروهای خارج از افغانستان به صورت تدریجی، حذف نام مقامات طالبان از لیست تعزیرات سازمان ملل متحد، گشایش دفتر سیاسی طالبان برای گفتگوهای صلح، تبادله زندانیان طالب، حقوق بشر و زنان نیز از موضوعات است که در پیشنویس 19 ماده‌ای گفتگوهای صلح جا داده شده است. دکتر انوارالحق احدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان که در نشست امروز شرکت کرده بود، ابراز امیدواری کرد که این گونه نشست‌ها به یک نتیجه مثبت برسد. آقای احدی به صدای آمریکا گفت:
چیزی که ما را کمک میکنه به این مسائل، اشتراک ما در این قسم مجالس کدام نقصی نداره. ببینیم که اونا خودشان خود امتحان کنن که وقتی که به صورت مشخص پیشنهاد صلح برشان میشه، بالاخره اونایی را قبول میکنن یا رد میکنن.
رئیس جبهه نوین ملی افغانستان افسود پس از اعلام آتش بس در این پیشنویس یک سال وقت گذاشته شده که قانون اساسی تجدید نظر شود و تعدیلات را که طرفین در نظر دارند از طریق لوی جرگه بررسی شود. اما آقای هدی افسود در این پیشنویس موارد از قانون اساسی افغانستان به حالت فعلی آن نگه داشته می شود که عبارت از نظام جمهوری، انتخابات، حقوق شهروندان و این گونه مسائل است.
وقتی که موافقه صورت می گیره، همین موافقه باید از قدرت های بین المللی مثل که در بن یک موافقه شده بود که اونا می ره تایید کنن تا حکومت های بعدی از طرف مقامات بین المللی تقویه شود.
اهدی افزود که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این پیشنویس پیش شرط آغاز مذاکرات صلح نه، بلکه جزی از پروسه صلح می باشد که برای این روند 3 سال در نظر گرفته شده است. هنوز روشن نیست که حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در نشست آینده پگواش سهم می گیرند یا خیر. با این همه اداره پگواش امیدواری کرده است که تماس های غیر مستقیم حکومت افغانستان و طالبان به صورت رسمی برقرار شود و طرف های درگیر جنگ در این کشور دور میز مذاکرات صلح بنشینند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات میگن که در جریان 1 دهه اخیر هیچ تغییر مثبتی در راستای تطبیق عدالت در مناطق دوردست افغانستان به میان نیامده. خلیل نورزایی در مورد گزارش میده.
عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات این اظهارات را در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان جنگ در افغانستان بیان کرد. رئیس این کمیسیون گفت با اینکه در شماری از بخش‌ها چون دسترسی دختران و اطفال به تعلیم و تربیه وضعیت حقوق بشری نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز در مناطق دوردست بحث اجرا و دسترسی مردم به عدالت با مشکلاتی روبرو است. آقای رحیمی افسود این موضوع باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان ولایت غربی افغانستان را به هدف دسترسی به حقوق اولیه‌شان ترک کنند.
اگر تعلیم و تربیت شما در نظر بگیریم، پیشرفت‌های صورت گرفته. ما می‌بینیم امروز که دخترها مکتب میرن، ما می‌بینیم که مکاتب تربیت گوشه و کنار اعمار شده. اما اگر ما دقیقاً بیایم تمام اطفال افغانستان رو حساب بکنیم، حقوق بشری از اونها ضایع شده. بیشترین از ولسوالی‌ها ما فقط مراکز ولسوالی در تصرف دولت‌ها است. چه خدمات دولت برای اونها در قسمتی که اصلا ارائه می‌کنه؟ حق دسترسی از اونها به عدالت به کجا تامین میشه؟ او اجازه پیدا نمی‌کنه که بیاید به ادارات عدلی قضایی مراجعه بکنه و دادخواهی بکنه. وقتی که یک طفل افغان در برهای بین المللی غرق میشه به خاطر از اینکه پدر از او یا والدین از او به خاطر یافتن زندگی بهتر سفر میکنن یا به خاطر یافتن حتی لقمه نان سفر میکنن از افغانستان بیرون میرن، خب این نقض سری حقوق بشری است.
فعالان مدنی ولایت هرات نیز عواملی چون ناامنی، جنگ و وجود فساد اداری گسترده در نهادهای دولتی را دلایل عمده در عدم تطبیق عدالت در کشور عنوان میکنند. سید واسه سیدی یک تن از این فعالان گفت تا زمانی که قوانین افغانستان توسط دولت مردان از حالت نوشتار به عمل تبدیل نشود، زمینه دسترسی مردم در نقاط دوردست به عدالت فراهم نخواهد شد.
عوامل زیاد میتونه دامنگیری موضوع باشه. مسئله ناامنی هست، مسئله فساد اداری هست و متاسفانه حکومت دارا نتونستن که آنچه که ما در قانون اساسی داریم او رو در تمام موارد تطبیق بکنن. وقتی که قانون تطبیق نشه به صورت کل از او، خب ما نمیتونیم که به تطبیق عدالت اجتماعی دست پیدا بکنیم. امروز اطفال دچار مشکل هستن، فرار مغزها هست، امروز خانم ها در قرا و قصبات به عدالت کامل دسترسی ندارن و این برمیگرده همگی به مسائلی که ما هنوز دامنگیر جنگ هستیم.
اما عبدالحق احمدی رئیس سالنوالی استیناف ولایت هرات با رد این ادعاها گفت در جریان 10 سال گذشته گام‌های اساسی در راستای تطبیق قانون و اجرای عدالت در کشور خصوصا در این ولایت غربی برداشتند.
کارهایی که در طول 10 سال شده خود از این نشان میده که ما هم در شکلیات و هم در محتوا پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. تنفیذ قوانین معیاری مثل قانون اجرات جزایی، قانون وکلای مدافع یا مقرر مساعدین حقوقی، قانون تشکیل و صلاحیت‌های خود کمیسیون حقوق بشر، اینا هم از جمله دستاوردهایی که در زمینه تقنین یا قانونگذاری ما داشتیم. در بحث شکلیات هر مظنون و متهم حقوق از به شکل برجسته و ماده‌وار مشخص شده. ما فکر میکنم گام‌های بسیار مثبتی برداشته شده که ما بتونیم عدالت به معنی واقعی از این پیاده بکنیم.
همزمان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تلاش برای تامین امنیت و دسترسی مردم به حقوق شهروندیشان را یکی از وظایف اصلی حکومت عنوان کرد و گفت همکنون در تمام ولسوالی‌های این ولایت ادارات امنیتی و عدلیه و قضایی فعالند.
یکی از تعهدات جدی دولت و اداره محلی هرات است تا حقوق اساسی شهروندان که در قانون اساسی و سایر قوانین به رسمیت شناخته شده به خاطر تحقق از او تلاش کنند و در همین راستها از جمله تامین امنیت، از جمله تامین زمینه تعلیم و تعلم و تحصیل، حتی خدمات بهداشتی برای تمام شهروندان تلاش‌های جدی صورت گرفته و سطح ارائه خدمات را اگر مقایسه بکنیم غیر قابل مقایسه است با 10 سال گذشته. در تمام ولسوالی‌ها هم حاکم فعال هستند، هم سالوالی‌های ما فعال هستند، ارگان‌های امنیتی ما فعال هستند و اینا همه تلاش می‌کنند تا امنیت به شهروندان تامین کنند.
یکی از وظایف عمده نهادهای حقوق بشری وادار ساختن نهادهای حکومتی برای کار بیشتر در راستای تطبیق عدالت است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مشکلات امنیتی، تلفات غیرنظامیان، عدم دسترسی به عدالت و محاکم عادلانه، معافیت عاملان ناقضان حقوق بشر، موجودیت میزان بالای خشونت در این کشور، وضعیت بیجا شدگان داخلی از نگرانی‌های جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. به باور نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی، رفع فرهنگ معافیت، آشتی، حقیقت‌یابی، پاسخگویی و عدالت برای آینده تامین حقوق بشری در افغانستان مهم است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، داعش کنترل بیش از 10 مدن در ولایت نگرار به دست داره. ریاست مدنی ولایت نگرار میگه که داعش تسلط کامل در ولسوالی شنوار این ولایت داره و حکومت از دسترسی به معدن باز مانده. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاء الرحمن هستند.
ریاست معدن ولایت ننگرهار میگوید که معدن ولسوالی های آچین، دیبالا و کوت این ولایت از زمان ظهور داعش در ننگرهار تا اکنون در کنترل این گروه قرار دارد. انجینر سید سالم شینواری رئیس معدن ولایت ننگرهار میگوید گروه داعش مانع دسترسی این ریاست به این معدن شده است. با گفته آقای شینواری در آچین 10 معدن و 2 معدن دیگر در ولسوالی های دیبالا و کوت وجود دارد که به قراردادی ها و گذار گردیده است. او گفت گروه داعش خود سنگ های تالک را از این معدن بارگیری نمی کند، ولی با سازش با مردم محل این معدن را استخراج می کند.
بالکل 100%
همان جاهای مادنی که از همانجا چندین بار جنگ کردند در شدر و پیشه و جاهای دیگر، ولی جاهای بالا همه ساحات مادنی است. داعشی ها در آنجا هستند، اگر کم هستند و یا زیاد هستند و ما معلومات نیست، ولی آن را پایین مناطق می آورند. بارگیری نشده است، آنها آن را انتقال کرده نمی توانند، ترانسپورت ندارند، ولی ممکن تکس بگیرند. همان ساحه از همان ها است، با مردم سازش کردند. رئیس معدن ولایت ننگرهار علاوه کرد دولت نمیتواند به معدن شیروار دسترسی داشته باشد، ولی قراردادی ها میتوانند در صورت سازش با مردم محل وارد معدن شوند. باشندگان ولسوالی های آچین، دیبالا و کود نیز تایید کردند که داعش در مناطق معدنی حضور دارد و از استخراج کنندگان مالیات میگیرند. مامان باشنده ولسوالی آچین که معدن منطقه ایشان تحت حاکمیت داعش است چنین گفت: آنجا معدن تالک است. سنگهای خیلی قشنگ دارد. دو سال می شود که دولت با دسترسی ندارد. داعش آن را در تصرف کرده. استخراج هم می کند و تکسی آن را از تجار هم می گیرد. یک منبع خوب ایدادی برای داعش است. ریاست معدن ننگرهار می گوید با قراردادی ها اکثر معدن را به قرارداد رسانیدند و آنها ذریعه سازش با مردم محل معدن را استخراج می کنند، ولی اکثر استخراج آنها غیرفنی می باشد. به گفته مسئولان این ریاست احتمال می رود که گروه داعش در ولسوالی های شینوار از استخراج کنندگان مالیه بگیرد. ولی اتاورا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت برای تصرف تمام مناطق ولسوالی های شینوار بخصوص اچین عملیات های مختلف نیروهای افغان ادامه دارد و تلاش می ورزند تا مناطق معدنی را نیز از چنگال داعش بیرون کنند. حکومت برای نگهداری معدن بخصوص در ننگرهار خیلی متوجه است و در این خصوص با سکتورهای شخصی و بین المللی نشستهایی داشته است تا از معدن خود نگهداری سالم داشته باشیم. ولی در بعضی از ساحات نامنی باعث شده که از معدن خود استفاده ننماییم، ولی در همکاری با اقوام یک مکانیزم ساخته می شود تا روی آن ما به معدن خود دسترسی خوب داشته باشیم. بر اساس ارقام رسمی حکومت 30 معدن بزرگ در ننگرهار وجود دارد که بیشتر آن در مناطق نامن این ولایت موقعیت دارد و تا حد مخالفان مسلح دولت طالبان و داعش از آن سود می برند. بر اساس معلومات وزارت معدن افغانستان، معدن مرمر خوب و با کیفیت و سنگهای تلک در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، اچین، گشته، کامه، غنیخیل، دیبالا، پچراگام، خوگیانی و یک تعداد ولسوالی های دیگری ننگرهار وجود دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، مدیر عامل بزرگترین شرکت نفت و گاز جهان و مقام وزارت خارجه کابینه خود انتخاب کرد. آقای ترامپ امروز با نشر یک بیانیه گفت که رکس تیلرسون به خاطر جدی بودنش، تجربه فراوانش و فهم عمیقی که به گفته ترامپ دست‌های جغرافیایی سیاسی داره به این مقام انتخاب کرده. گزارش را در این مورد از فواد لامه می‌شنویم.
در بیانیه دونالد ترامپ آمده است که با باور او رکس تیلرسون ثبات منطقوی را تامین خواهد کرد و بر اصل منافع امنیت ملی ایالات متحده تمرکز خواهد داشت. یک مقام ارشد تیم ترامپ با آژانس رویترز گفته که گزینش تیلرسون از حمایت چهره‌های برجسته حزب جمهوری خواه همچون جیمز بیکر و کاندولیزا رایس وزرای خارجه سابق و رابرت گیتس وزیر دفاع سابق برخوردار است. رکس تیلرسون 64 سال عمر داشته، از ایالت تگزاس است و مدیر عامل اگزان موبیل، بزرگترین شرکت انرژی در جهان شمرده می شود. دونالد ترامپ که مشغول تشکیل کابینه اش است، به روز شنبه برای بار دوم با تیلرسون ملاقات نمود. او درباره تیلرسون گفت:
بزرگترین نکته مفید برای من است که او بسیاری از بازیگران سیاسی را به خوبی میشناسد. او معاملات بزرگی در روسیه انجام میدهد.
ولی منتقدین همچنان میگویند که تیلرسون تجربه سیاسی ندارد. افزون بر آن، نزدیکی تیلرسون با روسیه باعث نگرانی هایی شده است. تیلرسون میپذیرد که با پوتین دوست است.
من پوتین را از سال 1999 به این سو میشناسم و با او دوستی بسیار نزدیک دارم.
فکر می شود که همین نزدیکی او با روسیه مشکلاتی را در تایید او از جانب مجلس سنا نیز در پی داشته باشد. روابط میان روسیه و ایالات متحده طی چند هفته اخیر به دلیل گزارش‌های استخباراتی که حاکی از سعی روسیه برای دخل اندازی در انتخابات آمریکا بوده، به تیرگی گرایده است. از جانب دیگر، تبصره‌های ترامپ در زمینه روابط با چین و تایوان هم نگرانی‌هایی را در قسمت پالیسی خارجی واشنگتن در قبال بیجینگ برانگیخت. چین اکنون میگوید که هر کسی وزیر خارجه ایالات متحده شود، بیجینگ آماده است که با او تعامل داشته باشد.
رابطه سالم و ثابت میان چین و ایالات متحده با منافع دو کشور و مردم آنان سازگاری دارد. امیدواریم که وزارت‌های خارجه هر دو کشور بتوانند باعث تقویت تفاهم و تعمیق همکاری شده و نقش مهم و سازنده‌ای را در ترویج رشد پایدار در روابط دو جانبه آمریکا و چین بازی کنند.
بر اساس گزارش‌های تایید ناشده گفته می‌شود که آقای ترامپ در نظر دارد جان بولتون، دیپلمات سابقه‌دار جمهوری‌خواه، را به حیث معاون وزارت خارجه نامزد کند.
تلگرام می کنید، گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگه برنامه خبری به پایان میرسه و شما شنونده برنامه هفتوار نجیبه نوشابه خواهید بود. اما قبل از این توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که گزارش هایی را به دست آورده که به اساس او نیروهای طرفدار حکومت سوریه کم از کم 80 غیر نظامی را در شهر علب کشتند. شرح بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
تلویزیون دولتی سوریه این تصاویر ویرانی های وسیع شهر حلب را امروز در حال نشر کرده است که تلاش نیروهای حکومتی سوریه برای تصرف آخرین مواضع مخالفان حکومت تشدید یافته است. در این حال، اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید گزارش هایی را دریافت کرده است که نیروهای طرفدار حکومت حین ورود به این ساحات حداقل 82 غیر نظامی را کشته اند.
ما گزارش های بسیار هولناک را در مورد کشته شدن شماری از مردانی که بین سنین کمتر از 20 سال و 50 سال قرار دارند به دست آورده ایم. این عمل بسیار نگران کننده است. همکارم و کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر صدای خود را در این مورد بلند کرده است. من نیز با او یک جا این را تقویه می کنم و از طرف های دخیل می خواهم تا قواعد جنگ را که شامل احترام گذاشتن به حیات انسان است رعایت کنند.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس این گزارش نیروهای طرفدار حکومت سوریه حتی با ورود به منازل مردم شماری از افراد ملکی را جابجا کشتند. بر اساس این گزارش در میان کشته شدگان 11 زن و 13 کودک نیز شامل می باشند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که این گزارش را شام گذشته به دست آورده، اما نمی داند که این کشتارها چی زمان صورت گرفته است. از جانب دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرفهای درگیر در حلب خواسته است تا برای نجات و حفاظت افراد ملکی از هیچ تلاش دریغ نورزند. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر یک اعلامیه گفته است که هزاران فرد ملکی هیچ مکان مسئول برای نجات جانشان ندارند. تقاضای صلیب سرخ مبنی بر نجات افراد ملکی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که اردوی سوریه روز گذشته از 99% تصرف شرق حلب خبر دادند. در این حال، ریاض حجاب مسئول امور انسجام مخالفان حکومت سوریه می‌گوید که شکست در حلب به معنای ضعیف شدن عزم مخالفان مبنی بر برکنار ساختن بشارالاسد رئیس جمهور سوریه نخواهد بود.
اگر اسد و متحدینش به این باورند که پیشرفت نظامی در بعضی از ساحات مشخص در حلب ما را مجبور خواهد ساخت که در اهداف انقلاب خود تغییر بیاوریم، من میگویم که هرگز چنین نخواهد شد.
حلب از سال 2012 بدین سو با یک شهر منقسم شده میان حکومت و مخالفان بشارالاسد مبدل شده است و تصرف آن توسط نیروهای طرفدار حکومت بزرگترین موفقیت برای رئیس جمهور آن کشور تلقی خواهد شد.
فشرده خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا از راهی انجینر احمد اشچی، یک متنفذ ازبک تبار افغانستان، استقبال کرده از بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری گزارش شده اشچی توسط معاون اول رئیس جمهوری آن کشور اظهار نگرانی کرده است. اکثریت افغان‌ها از کارکرده پارلمان کشورشان راضی نیستند. این مطلب نایافته نظرسنجی نهاد خانه آزاد افغانستان درباره عملکرد پارلمان است. اداره بین‌المللی پگواش در افغانستان امروز نشستی را به هدف جمع‌آوری دیدگاه‌های سران پیشین مجاهدین و گروه‌های سیاسی در رابطه با مسئله صلح افغانستان در کابل برگزار کرد. امروز حکومت ژاپن برای محو پولیو و جلوگیری از انتشار امراض قابل پیشگیری توسط واکسن در افغانستان تعهد 12.4 میلیون دلاری را عملی کرد. ملل متحد امروز گفت که گزارش‌هایی را دریافت است که گویا نیروهای طرفدار حکومت سوریه کم از کم 82 غیر نظامی را در 4 منطقه مختلف شهر حلب کشته است. 12 نفر در جنوب هند به خاطر ایستاده نشدن هنگام نواخته شدن سرود ملی آن کشور در یک جشنواره بین‌المللی فیلم بازداشت شدند. اداره حمایت از اطفال ملل متحد امروز گفت که حدود 35,000 کودک از شهر موسل از زمانی فرار کردند که نیروهای عراقی و ائتلاف تحت رهبری آمریکا عملیات وسیع را در اواسط اکتبر برای پسگیری آن شهر از داعش به راه انداختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مدیر عامل بزرگترین شرکت نفت و گاز جهان را به مقام وزارت خارجه کابینش برگزید. ریکس تلرسن 64 ساله از ایالت تگزاس است و مدیر عامل اکسون موبایل بزرگترین شرکت انرژی در جهان شمرده می شود. الکسی نوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه امروز رسما اعلام کرد که در انتخابات رئیس جمهوری سال 2018 کشورش کاندید خواهد شد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که آماده است در هر زمانی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ملاقات کند. این بود برنامه خبری و حال نجیب نوشابه را می شنوید.